آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. شنوندگان عزیز و ارجمند، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. صبح شما بخیر و شادمانی. من زهرا محمدی با افتخار در این نوبت کاری به همراه همه همکارانم در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم تا پایان این گفتارها. از شما هم دعوت میکنیم همراه ما باشید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهیتون به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است، 16 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 3 رمضان 1443 هجری قمری و 6 آپریل 2022 میلادی. و مانچه که امروز و در این نوبت کاری تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار تاجیکستان در هفته پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و در انتها همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این لحظه طبق معمول هر روز شنونده تقویم تاریخ باشید.
با نام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 16 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 اپریل سال 2022 میلادی. 1030 سال پیش در روز سیم رمضان سال 413 هجری قمری، محمد ابن نعمان ملقب به شیخ مفید، فقیه متکلم و عالم بزرگ اسلامی درگذشت. وی در فقه، اصول فقه، کلام، حدیث و تاریخ قرآن سرآمد دانشمندان عصر خود بود. قبل از شیخ مفید، علم کلام از مرحله تألیف و تصنیف کتاب فراتر نرفته بود، اما او با استفاده از مبانی علم کلام و اصول فقه راه بحث و استدلال را گشود و این علوم را رواج داد. شیخ مفید از اندیشه روشن و استعداد سرشار برخوردار بود و در جلسات مختلف درسی مسائل فقهی را برای اهل هر عقیده و مذهب با برهان‌های قاطع اثبات می‌کرد و با پیروان هر مکتبه و مباحثه و مناظره می‌نشست. به دلیل پرثمر بودن این مناظره ها دانشمندان مسلمان با او لقب مفید دادند، به ویژه آن که تعداد بسیاری از عالمان مسلمان از مکتب پرفیض این عالم گرانقدر بهره بردند. شیخ مفید همچنین صاحب تألیفات متعدد در فقه، اصول فقه و کلام است که بالغ بر 200 جلد می شود. کتاب های الکلام فی دلائل القرآن، الارکان و کشف سرائر از جمله آثار ارزشمند این فقیه بزرگ به شمار می روند. ۴۳۴ سال پیش در روز پنجم اپریل سال 1588 میلادی، تامس هابز فیلسوف معروف انگلیسی متولد شد. وی فارغ التحصیل دانشگاه اکسفورد انگلیس بود و در ادبیات مطالعات فراوانی داشت. هابز انسان را موجود خودخواه و قدرت طلب می‌دانست که خواهان سلطه بر دیگران است. به همین دلیل او معتقد بود که باید دولت مقتدر در جامعه به وجود آید که امنیت و آسایش ضعیفان را تأمین کند. به نظر این فیلسوف انگلیسی، اطاعت مردم از پادشاه حکم الهی است. مهمترین کتاب هابز لویتان می باشد و از دیگر کتاب های او می توان علم سیاست، فلسفه درباره حکومت و حقوق عمومی را نام برد. تامس هابز در سال 1679 میلادی درگذشت. و 97 سال پیش در روز 16 فروردین ماه سال 1304 هجری شمسی، محمد علی شاه پادشاه مستبد قاجار مرد. محمد علی شاه قاجار در سال 1249 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیری مقدار از تحصیلات در سن 17 سالگی اولین شغلی دولتی را به او سپردند. او پس از روی کار آمدن مظفرالدین شاه و ولیعهد انتخاب شد و در این زمان علاوه بر ولایت آذربایجان به هنگام سفر پدرش به فرنگ متکفل امور مملکت بود. و هرچند پس از آن که پدرش فرمان مشروطه و قانون مشروطیت را امضا کرد، خود نیز آن را تایید نمود، ولی پس از به دست گرفتن قدرت در مخالفت با مشروط طلبان ایران درآمد و مشکلات فراوانی را برای آنان به وجود آورد. عاقبت در تیر ماه سال 1287 هجری شمسی مجلس شورای ملی را به توپ بست و از این زمان دوران استبداد صغیر آغاز شد. این عمل شاه قاجار با واکنش تند مشروط خواهان در سراسر کشور روبرو شد، تا اینکه آنان تهران را به تصرف خود درآورده و او را از سلطنت خلع کردند. از این رو وی به سفارت روس پناهنده شد و پس از چندی ایران را ترک کرد. محمد علی شاه پس از خروج از ایران مدتی در روسیه، عثمانی و اروپا ساکن شد، تا اینکه پس از سالها دوری از وطن و سرگردانی در روز 16 فروردین ماه سال 1304 هجری شمسی در اروپا مرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 16 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار تاجیکستان در هفته پیشکش شما میشه.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، توجه شما را جلب میکنیم به گفتار تاجیکستان در هفته گذشت. این جانب خانزاده، با این امید هستم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یاران همراه، طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم در این لحظات به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان طی یک هفته گذشته. آغاز ماه شریف رمضان، تغییر در مقررات سفر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به کشورهای یکدیگر، بررسی محورهای همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد برای 4 سال آینده و مرگ دلخراش یک زوج جوان بعد از چند روز جشن عروسیشان. از آن شنونده شما می توانید گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را در روزهای دوشنبه و سه شنبه و نیز از طریق فضای مجازی با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی و آگاهی شما عزیزان می رسد. ماه مبارک رمضان امسال از روز 2 اپریل در تاجیکستان آغاز شد و شورای علمای مرکز اسلامی این کشور هم در این زمینه قرار مخصوصی را قبول نمود. در قرار شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین راجع به میزان فطریه و زکات در بین مسلمانان تاجیکستان موارد عنوان شده است. افشین مقیم، سخنگوی نهاد دینی تاجیکستان، تاکید کرد که میزان صدقه فطریه برای آن دسته از ساکنان تاجیکستان که آرد غذای اصلی آنها به حساب می آید 7 سومانی تعیین شده است، اما برای اشخاص ثروتمند این نشان داد 80 سومانی خواهد بود. همچنین گفته می شود حد نصاب زکات نیز داشتن مبلغ 35,000 سومانی تعیین شده که افراد دارای شرایط باید 875 سامانی پرداخت کنند. فطریه روزه ماه مبارک رمضان برای افرادی که با دلایل شرعی نمی توانند روزه بگیرند 420 سامانی برای 3 روز مقرر شده است. اما در آستانه ماه مبارک رمضان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستوری برای تامین مواد غذایی در این ماه مبارک و نظارت بر قیمت‌ها یا نرخ‌ها را صادر کرد. همزمان با این، رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی به مناسبت فرارسیدن ماه شریف رمضان خطاب به مردم کشورش گفت:
باور دارم که نه تنها صاحبکاران و تاجران، بلکه هر یک انسان خیرخواه و همت‌بلند در این ماه شریف اقدام و اعمال نیک و پسندیده خود را گسترش می بخشد و با سخاوت و جوانمردی نمونه عبرت نشان داده صاحب ثواب زیاد می گردد. ضرور است که از امکانیت ها درست و عاقلانه استفاده بریم و مسئله ذخیره 2 ساله مواد غذایی را در هر یک آیله که مردم منفعت آن را سالهای آخر بخصوص در 2 سال وزنین پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس دیدن فراموش نکنیم. ما علاقه امروز باید در فکر آن باشیم که فرزندان و اهل خاندان ما و عموماً ساکنان کشور با مشکلی دچار نگردند و از کمچینی مواد غذایی یا بالا روی نرخ آن خصوصاً در موسم تیرما و زمستان در پیش ایستاده اذیت و محتاجی نکشند. ما باید چی در ماه رمضان و چی در ماه‌های دیگر صافدلانه و اهلانه زحمت کشیم به خاطر آسایش فرزندان، اهل آیله خود، هر یک خاندان مملکت و حفظ امنیت آزخواری کشور، هرچی بیشتر محصولات استحصال نماییم.
امام علی رحمان در این حال رادی به برخی نابسامانی ها در سطح جهان و تأثیر آنها به کشورهای امثال تاجیکستان این گونه ابراز نظر کرد.
امروزها تمام جامعه بشری را علاوه به مشکلات وابسته به تغییر یابی اقلیم، پیامدهای منفی آن، بیماری سرایتی کووید 19، کمچین گردیدن آزقواری و بالاروی نرخ‌ها، افزای بسیار ناآرام و بی‌ثبات بعض منطقه و کشورهای سیاره سخت به تشویش آورده است. حالت بمیان آمده به وضعیت اقتصادی و اجتماعی قریب همه دولت‌های جهان از جمله تاجیکستان ما تأثیر جدی رسانیده ایستاده است.
اما درباره نظارت بر نرخ‌ها و همچنین ذخیره مواد غذایی در تاجیکستان، همونطور که در بخشی از این برنامه نیز عنوان شد، رئیس جمهور تاجیکستان از مسئولان نیازهای اقتصادی کشورش خواست که در ماه مبارک رمضان نظارت بر افزای بازارها را شدت بخشند و از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری کنند. وی در نشست حکومت این کشور اعلان کرد که برای افتتاح مسیرهای نوی پرواز به کشورهای خارجی، جذب گردشگران و نظارت بر قیمت بلیط هواپیما برنامه ریزی های صورت گرفته و باید این امر عملی شود. اما برخلاف تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان، مردم از افزایش میزان نرخ و نوا در بازارها شکایت دارند. چند تن از ساکنان شهر دوشنبه در این زمینه ابراز نظر کردند که با هم میشنویم.
بیشتر دولت‌های صادرات کننده محصولات نیاز اولیه برای جبران کردن احتیاجات خودشون مقدار کوتایی که به دیگر دولت‌ها محصولات را صادر می‌کردند، اما را کمتر کردند. این هم باعث چی شد؟ کمچین گشتن مال محصولات در خود بازار تاجیکستان گشت. سبب اساسی بالا روی نرخ محصولات های نیاز اولیه از جمله نرخ شکر، روغن، این پیش از همه در گران شدن خود این محصولات ها در کشورهای استحصال کننده از جمله قزاقستان و روسیه و اوکراین به نظر می رسد.
دیگر سبب که مردم ذخیره کرده استودن همه اینها با بلند روی نرخ تاثیر خود را رسوند.
طاقت کردن در کور، کور کردن در کور، زمین را جوف کردن، گندم کردن در کور. جناب عالی مدت یک سال پیش گفته بودن که ذخیره کنین، ذخیره کنین، ذخیره کنین.
ذخیره داریم، همه گفته امیر جناب که همه چیمانه کردیم، بانکانو محکم کردیم، خیخه جنبه دستیم، مهنت خوجگی قطیریم، گندم، برنج، همش خونه در ذخیره داریم.
ذخیره هم خخشوی جهوری دنیا گرفتم، 15 خلطه گندم گرفتم، این ارد نخری 5 کلن در جهان، و چی میخواد؟
روغن، بار، شکر، امید چیزا قیمت هم، مثال محصولات که هر روزه میخوردگی مردم قیمت هم.
ارد آغان بار وزمی نوزید، کنجورت باید اون دا وزمی نه.
بیرون از دولت قیمت شدگی های، واردات کم های. مثلا روغن ده بیم، روغن هم فیرما قیمت آوردستم. کم چی نه؟ برای امقه قیمت شده است یکا. اصلا سببش پندیمی ها یکا. ایسا بی که ای ماه مارد ایسا روی زمین ده آدمی زود کم کار کرد. بسیارشو محکم کردند. کارانتین کردند دولتو. ایمی صبح کم شدن خوراکه ها شده است. این تمام در روی زمین شده است. نیتول که در تاجیکستان. خیلی بچو. توقت کردن در کار. توقت کردن در کار. این روزای سخت مگذاره.
گفتنیست بیش از 95% از ساکنان تاجیکستان را مسلمانان تشکیل می دهند که اکثر آنها بخصوص در ماه مبارک رمضان نسبت به رعای معیارهای دینی و آیین‌های مذهبی پایبندی خود را نشان می دهند. اما همونطور که ذکر شد گسترش کرونا ویروس در طی سالهای اخیر و نیز پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و کمچین شدن مواد غذایی و همچنین بالا رفتن نرخ آنها در کشور باعث نگرانی جدی مردم مسلمان تاجیکستان و خصوص در ماه مبارک رمضان شده است که امید می رود با تدبیرهای مقامات حکومتی و همچنین صاحبکاران و سرمایه گذاران این مشکل آسیب‌های کمتری به مردم تاجیکستان برسانند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوست الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
مجلس نمایندگان تاجیکستان مقررات سفر شهروندان این کشور به ازبکستان و حضور شهروندان ازبکستان در تاجیکستان را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه اکنون شهروندان دو کشور هنگام سفر به کشورهای یکدیگر طی مدت 10 روز نخست نیاز به ثبت نام در اداره های گذرنامه نخواهند داشت. رفشان رجب‌زاده نماینده مجلس تاجیکستان گفته که این اصلاحیه به منظور آسان کردن سفرهای دو جانبه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان مطرح و تصویب شد. حکومت ازبکستان نیز قبلا شهروندان تاجیکستان را هنگام ورود آنان به این کشور طی 10 روز نخست از ثبت در اداره های گذرنامه آزاد کرده بود. همزمان با این تصمیم مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام شده که حرکت اتوبوس ها میان دو کشور از روز 2 اپریل از سر گرفته شده است. از سرگیری حرکت اتوبوس ها میان تاجیکستان و ازبکستان پس از 2 سال وقفه یا تنفس بر اثر گسترش کرونا ویروس صورت گرفت. با وجود این برخی مشکلات و مسائلی در تردد شهروندان تاجیکستان به ازبکستان و از طریق این کشور به کشورهای دیگر وجود دارد، چنانچه طی هفته اخیر بیش از 40 ماشین بارکش تاجیکستان همراه با راننده هاشان در مرز میانی ازبکستان و قزاقستان بند ماندند. محی‌الدین غازیف یک تن از رانندگان تاجیک در زمینه بروز این مشکل در قلمرو کشور همسایه چنین گفت:
لومبا زدگیه اما سپویدویه یکی ماشین رو تاجیکورا جواب نمیدیم.
از محی‌الدین غایبوف پرسیدم که مشکل در چیست و مقامات ازبک در این باره با آنها چی گفتند؟
میگن که فقط دو طرح که همین گذرگاه هست در گرانیت سیردریا، فقط یک تاش برای خودمون یک تاش برای تاجیکو اکسپورت ترانزیت می انا فقط ماشین خودشون هم میگذارن. یک دمو رای که مودموندگی با همون تام ازبکای خودشون میگذارن. اگر محصولات وایرون شوه شوفیر همه بورا باید با گردن گیرش پولی که راستاموش کشیدگی صاحب کار خریدگی چانس می که رسخوت شیدگی همه این چیزا با گردن شوفیر وایرون میشوه یا که نقض میرسه با گردن شوفیر.
دوستان همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله پیشکش همه شما عزیزان میشه.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا چاهفتانی، تگه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، ضمن تبریک فرارسیدن سال 1401 هجری شمسی خدمت یکایک شما فرهیختگان ارجمند با اولین برنامه از این مجموعه در سال جدید در خدمت شما هستم. زمنان شما می توانید در شبکه‌های مجازی این برنامه را با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. اما عزیزان، در برنامه گذشته در مکتب روح الله به تشریح خاطرات همسر امام در ایام سکونت در قم و آغاز زندگی مشترک با روح الله در خانه محقر و اجاره ای پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین دو ویژگی استغنا و ساده زیستی در زندگی امام خمینی از زبان همسر مکرم ایشان بپردازیم. با ما همراه باشید. امام خمینی علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی روحیه استغنا و شکرگزاری داشت و معتقد بود به این وضعیت نمیتوان صفت فقر اطلاق کرد. همسر ایشان که زنی صبور و همراه و عاقل بود، 8 سال از بهترین دوران زندگی خود، یعنی از 19 تا 27 سالگی خود را در خانه ای محقر سپری کرد، اما حاضر نشد امام را تحت فشار قرار دهد و خواسته خود را مطرح کند، چرا که درک می کرد ایشان در شرایط مناسب اقتصادی نیست و می بایست برای تحقق خواسته وی زیر بار منت یا قرض دیگران برود. امام خمینی در عوض این همراهی و متانت او به وی بسیار محبت می کرد و او را بسیار دوست می داشت و این شرایط بد اقتصادی را با مهربانی و ابراز علاقه جبران می کرد. خدیجه در این باره نقل می کند: آقا اخلاق و روحیات مرا خوب می دانست و خوب می دانست از چه راهی وارد شود تا مرا آرام کند. من هم همیشه صاف و پاک و بدون غل و غش با او زندگی کردم. او همیشه بیپولی و نداری امان را با مهربانی و ابراز علاقه جبران می کرد. امام معتقد بود تا کار انسان به خوردن مردار نرسد فقیر نیست. ایشان در حالی که از جایش بلند می شد به من گفت: خدا را شکر که همیشه وضع امان خوب بوده. روحیه استقنای آقا روح الله و خدیجه به حدی بود که حتی در مواجهه با افرادی که به منزل ایشان دست برد زده و وسایلی را دزدیده بودند با کمال رأفت و گذشت برخورد کردند و اجازه ندادند آبروی این افراد در بین مردم ریخته شود. امام در واکنش به نظر همسرشان در مورد دزدی افراد مظنون گفت: آنها آدمهای خوبی هستند و اگر این کار از آنها سر زده به خاطر فقر و نیازشان بوده، بهتر از ما بعد از این بیشتر مواظب باشیم و از آنها بگذریم. همسر ایشان نیز در برابر نظر و اصرار امام در مورد گذشت از این افراد ابراز رضایت کرد، اما امام باز گفت: رضایت لفظی کافی نیست، باید قلباً از آنها راضی باشی. همچنین در ماجرای مشابهی، ظاهراً زمانی که همسر ایشان در نجف اشرف در کنار مرقد حضرت علی علیه السلام مشغول عبادت بوده است، زنی به کیف دستی او دستبرد می‌زند. او که این زن را می‌شناخته، پس از اتمام نماز قصد پیگیری و عودت کیف را داشته، اما با منع امام مواجه می‌شود، چرا که ایشان در حفظ آبرو و حرمت دیگران سخت کوشا بود و چون می دانست آن زن بضاعت مالی چندانی ندارد، اجازه نداد که آبروی وی نزد دیگران ریخته شود. امام در برابر ابراز نارضایتی خدیجه، معادل پول موجود در کیف را به ایشان می دهند و حتی پول دیگری نیز به ایشان می دهند تا به ازای کیف سرقت شده کیف جدید بخرند. امام با این روش مردمداری، حسن خلق و حفظ آبروی دیگران، حتی کسانی که از روی فقر و نداری دست به سرقت و دزدی می زده اند را به دیگران آموزش دادند و همسر ایشان خود از کسانی بود که این ویژگی های اخلاقی را به خوبی از همسرش آموخت.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
No!
علکان این روحیه بخشندگی و استغنا در آقا روح الله و خدیجه در شرایطی بود که آنها در زندگی خود دچار مشکلات عدیده اقتصادی بودند. همسر ایشان از فرط نداری و عدم تغذیه مناسب در حالی که فرزند سومش را حامله بود دچار ضعف و بیحالی گردید. ایشان در این مورد نقل می کند: در موقع تولد احمد به قدری ضعیف شده بودم که توان درد کشیدن نداشتم و در هنگام وضع حمل کسی جز دختر بزرگم که 9 ساله بود کنارم نبود. صدیقه به محض اینکه دیده بود بیهوش شدم دفیده بود و پدرش را خبر کرده بود که مادر مرد. نیمه شب بود و آقا مشغول نماز شب بود. از دردی که در ناحیه گردنم احساس کردم به هوش آمدم. آقا را دیدم که رگهای گردنم را ماساژ می‌دهد. چشمم باز شد اما دوباره بیهوش شدم. این روند چند بار تکرار شد اما قدرت حرف زدن نداشتم چون چند روز بود درست غذا نخورده بودم. مناعت تب امام و خدیجه به حدی بود که علی‌رغم سختی‌های فراوان مالی حاضر به درخواست کمک مالی از کسی نبودند و ترجیح می‌دادند مشکلات را تحمل و زخم زبان‌ها و طعنه‌های دیگران به ویژه اطرافیان را تحمل کنند. با همه این شرایط سخت اقتصادی، همسر امام نقل می‌کند که عبادت و درس دو اولویت اساسی روح الله بود. امام حاضر نبود به خاطر رفاه اقتصادی از درس و عبادت خود بگذرد. ایشان نقل می‌کند آقا تمام ذکر و فکر و تمام عشقش درس و تدریس بود. از نیمه شب که برای نماز برمی‌خواست مشغول مطالعه و سپس تدریس می‌شد تا شب که می‌خواست بخوابد. او خود بارها می‌گفت من هیچ چیز را بر وظایف عبادی و درسم ترجیح نمی‌دهم. امام نسبت به فضای عاطفی خانواده و روابط گرم اعضای خانواده بسیار حساس بود و اجازه نمی‌داد هیچ چیز این فضای عاطفی و گرم خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود این تأمین فضای عاطفی هیچگاه مخل عبادت و نیایش وی نمی‌شد. خانم طباطبایی همسر احمد آقا نقل می‌کند زمانی که پس از ازدواج و برای اولین بار به اتفاق همسر و فرزندش به دیدار امام رفتند، با وجود این که برای اولین بار این دیدار صورت می‌گرفت و نفه امام بسیار خوش صحبت شده بود، اما در نجف پس از ورود آنها به خانه امام و خوشوبش اولیه، امام ایشان را برای ادای نماز شب ترک و ادامه دیدار و گفتگوها را به فردا موکول می کند. ایشان نقل می کند در همین لحظات آقا از جای خود برخاستند و گفتند تا شما با خانم مشغول گفتگو هستید من می روم و به کارم می رسم. از احمد پرسیدم آقا کجا رفتند؟ احمد گفت وقت نماز شب آقا است. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را و همچن شعر های آتش شعر بشدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم.
ساعت 6:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارسال 200,000 داز واکسنی فایزر به تاجیکستان در چارچوب برنامه‌های جهانی کواکس. راه‌اندازی 3 مسیر جدید اتوبوس‌رانی بین تاجیکستان و ازبکستان. و ناگواری اوضاعی سیاسی در پاکستان، برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت بسته جدید دارای 200,000 دوز واکسنی فایزر خبر داد. تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی کواکس 198,900 دوز جدید واکسن ضد کرونا دریافت کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلام این خبر خاطر نشان کرد که واکسن ها در انبار ویژه وزارتخانه نگهداری می شوند. در سراسر تاجیکستان همچنان واکسیناسیون مردم در برابر ویروس همگیر کرونا ادامه دارد و تا آخرین ماه مارس سال جاری 5,162,424 نفر، یعنی 92.2% از کل جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان دوز اولی واکسن کرونا دریافت کردند. واکسیناسیون در تاجیکستان به صورت رایگان از 23 مارس سال 2021 آغاز شد و برای افراد 18 سال در این کشور اجباری می باشد. بنابر اعلام پایگاه اطلاعاتی کووید چی، از 18 فوریه امسال تا کنون در این کشور هیچ مورد ابتلا به کرونا ثبت نشده است. طبق آمار وزارت داخلی تاجیکستان، از روزهای اول همگیری کرونا تا به حال تعداد مبتلایان در این کشور 17,388 نفر بوده که 17,264 نفر از آنها بهبود یافتند. آمار رسمی جان باختگان بر اثر این بیماری در تاجیکستان 124 نفر اعلام شده است. استاد مرکزی تقویت اقدامات ضد همگیری بیماری و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در یک تصمیم از 7 ماه مارس استفاده اجباری از ماسک یا نقاب در این کشور را نیز لغو کرد. شرکت آسیا اکسپرس تاجیکستان از راه اندازی مسیرهای جدید آزمایشی به تعداد از شهرهای ازبکستان توسط اتوبوس ها خبر داد. بین تاجیکستان و ازبکستان مسیرهای جدید آزمایشی اتوبوس رانی اکنون راه اندازی شد. اولین مسیرهای آزمایشی اتوبوس رانی بین دوشنبه و ترمیز، دوشنبه و دهنه و پنجکند سمرقند فعال شده است. فاصله از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا ترمیز مرکز ولایت سرخاندره ازبکستان 251 کیلومتر، یعنی زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه، و دوشنبه تا دهنه 107 کیلومتر، زمان سفر 2 ساعت و 25 دقیقه، و از پنجکند تا سمرقند 64 کیلومتر، زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه را در بر می‌گیرد. علاوه بر این مسیرهای جدید بین تاجیکستان و ازبکستان بین شهرهای خوجند، تاشکند و خوجند و خوقند خوجند نیز فعال می باشد. مواد مخدر میراث شومی اشغالگران است که مبارزه با آن اکنون به طالبان رسیده است. در دو دهه اخیر کشتارهای خشخاش همون کوکنار در کنار پایگاه نظامیان آمریکایی در ولایت‌های جنوبی افغانستان از جمله قندهار نشان داد که اشغالگران آمریکایی نه تنها در عمل با مواد مخدر مقابله نکردند، بلکه میزان برداشت تریاک تا پیش از آمدن آنها به افغانستان به دستور طالبان ممنوع شده بود از 200 تن در سال 2001 میلادی به 9000 تن در سال 2017 میلادی افزایش یافت. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
در کشوری که دست کم 80% تریاک دنیا تولید می شود، به طور کلی کشت هر گونه مواد مخدر به دستور طالبان حاکمان جدید افغانستان ممنوع شد. اما چی شد که افغانستان به تنهایی و در دو دهه اخیر و همزمان با حضور اشغالگران مرکز تولید تریاک دنیا شد؟ در حالی که یکی از شعارها و بهانه حضور اشغالگران آمریکایی و شرکایش در 20 سال گذشته در افغانستان مبارزه با کشت تریاک و قاچاق آن بود. سفر من به یکی از شهرستان‌های قندهار در جنوب افغانستان، همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور.
این کوکنارها یا خشخاش‌ها در حالی در اینجا کش شده که پشت همین دیوار پایگاه نیروهای ناتو است.
اشغالگران آمریکایی نه تنها با کشت مواد مخدر در عمل مقابله نکردند، بلکه میزان برداشت تریاک تا پیش از آمدن آنها به افغانستان توسط طالبان ممنوع شده و نزدیک به صفر رسیده بود، از 200 تن حتی در سال 2017 میلادی به 9000 تن رسید. در سایه حضور اشغالگران و دولت‌های دست نشانده آنها در افغانستان، بازارهای داغی برای تریاک فراهم شد. از این کشاورز افغان پرسیدم چرا به جای این تریاک محصول دیگر نمی کارد.
زعفران یا چیزی دیگری بکاریم بازاری ندارد، اما تریاک را می آیند در خانه از ما می خرند.
طالبان به هر حال بدون اعلام جزئیات برنامه خود، کشت، تولید، قاچاق و استعمال هر گونه مواد مخدر را از روز گذشته در افغانستان ممنوع کردند، در حالی که هم اکنون حدود 200,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت تریاک رفته است و تا چند روز دیگر می توان آنها را برداشت کرد. البته نگرانی هایی نیز وجود دارد که ممنوع شدن کشت و برداشت تریاک نیروی کار زیادی را در مخصوصاً استان‌های جنوبی افغانستان به خود مشغول کرده بود، باعث تشدید موج مهاجرت از این کشور شود.
امارت اسلامی افغانستان در این تصمیم خود قاطع است.
بر اساس گزارش‌ها به دنبال صدور فرمان رئیس طالبان، قیمت انواع مواد مخدر سیر سعودی خود را در بازار افغانستان آغاز کرده است.
قیمت ها مختلف بود. قبلا فهمید اگه بود ممنوع نکرده بودن، یک گرامش بود 80 افغانی. همین پودر. حالا هست فهمید 350 افغانی. یک گرامش. ولی آدمی دو روزی که فهمیدی ما نشده، اینقدر قیمت شده. اصلا پیدا هم نمیشه.
امروز میراث شوم اشغالگران برای افغانستان دست کم 5 میلیون نفر معتاد است.
افغانستان در این سالها نه تنها مرکز تولید تریاک دنیا شد، بلکه در سایه حضور اشغالگران و جنگ و ناامنی در این کشور، کارگاه‌های تولید مواد مخدر صنعتی نیز در این کشور به نحو چشمگیر افزایش یافت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تاجیک‌ها پس از اتباعی اوکراینی بیشترین تابعیت روسیه را در سال 2021 دریافت کردند. بر اساس این رده‌بندی در سال 2021 شهروندان ارمنستان سوم و قزاقخان چهارم شدند. گفته می‌شود که در سال 2021 تعداد اتباع خارجی که تابعیت روسیه دریافت کردند 79,000 نفر بیشتر از سال 2020 بوده است. بر اساس آمار رسمی وزارت داخلی روسیه در سال 2020 به بیش از 64,000 نفر از تاجیک‌ها تابعیت روسیه اعطا شد. این در حالی است که در سال 2019 حدود 44,000 نفر از تاجیک‌ها تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. اولگا چودینوفسکی، استاد رشته اقتصاد و جمعیت در دانشگاه دولتی مسکو، دلیل اصلی افزایش متقاضیان دریافت تابعیت روسیه از تاجیکستان در سالهای اخیر را وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو عنوان کرده است که برای شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها زمینه مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی دائم را فراهم می‌سازد. 5500 نفر از اتباع افغانستان که پس از تسلط گروه طالبان بر کابل و تاجیکستان پناهنده شدند باید هر ماه اقامت موقت خود را تمدید کنند. مقامات وزارت داخلی تاجیکستان تصدیق میکنند که به دلایل امنیتی و حفظ جان این افراد برای آنها کارت اقامت موقت صادر شده است. نمایندگان سازمان مدافع حقوق بشر، انسان و عدالت نیز اعلام کردند که در حال حاضر امکان دادن پناهندگی به افغانستان‌های مقیم تاجیکستان وجود ندارد. شیرین‌بیگ دولت‌شویف از مسئولان این سازمان میگوید به همه ادارات دولتی تاجیکستان بخشنامه شده است که از دادن حق پناهندگی به افغان‌ها خودداری شود. وی افزود همچنین اگر این پناهندگان هر ماه اقامت موقت خود را تمدید نکنند، به پرداخت جریمه و اخراج از تاجیکستان محکوم می‌شوند. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، جمع زیادی از مردم جمهوری آذربایجان با حضور پرشور در مسجدها و عبادتگاه‌ها بهار ایمان را جشن می‌گیرند. توجه فرمایید در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
ماه مبارک رمضان عید مسلمانان مردم مؤمن و دیندار جمهوری آذربایجان است. با فرا رسیدن ماه مبارک، جمع کثیری از مردم این کشور با حضور پرشور در مساجد تکایا بهار ایمان را جشن می‌گیرند.
عظمته وكرمته
مساجد و بقای متبرکه بیشتر از ایام دیگر مملو از حضور مؤمنانی است که برای ادای فرایض خود به این اماکن متبرکه می آیند.
رمضان ای انسانların Allah'a daha çok yakınlaşması için en şerefli aylardan.
مردم مسلمان در این ماه تمرین بندگی می کنند. یکی از آدام مسلمان‌ها در این ماه این است که سعی می‌کنند در کنار خانواده، همسایه‌ها و اقوام باشند.
برپایی نماز جماعت و قرائت قرآن کریم از مهمترین برنامه‌های مردم مسلمان این کشور است.
قرآن کریم اینو تأکیدلا bildirmesi ki
ماه رمضان در کشور جمهوری آذربایجان سلطان ماه‌های سال و بهار ایمان است. در این ماه مسلمانان به واقع خوشحال می‌شوند و در عمل آداب و ارزش‌های والای اسلام را به نمایش می‌گذارند و پیروان دیگر ادیان هم با احترام مسلمانان را همراهی می‌کنند.
در این ماه در بیشتر مساجد جمهوری آذربایجان سفره احسان برپا می‌شود و مؤمنان پس از نماز جماعت و دعا با افطاری ساده در حق خود و دیگران طلب مغفرت می‌کنند.
یعنی این مبارک رمضان آینده انسان‌ها را سویندیرمک.
در این ماه مبارک خوشحال کردن مؤمنان کمترین کاری است که همه ما می توانیم انجام دهیم. اطمینان داریم اگر در همه جهان ارزش‌های دین والای اسلام جاری شود، این جهان هم بهشت زیبایی خواهد شد.
مساجد نقش محوری در انسجام مسلمانان جمهوری آذربایجان دارند و بازگشایی نزدیک به 3000 مسجد فعال پس از حدود 2 سال محدودیت‌های کرونایی نویدی خوش در ماه مبارک رمضان برای جمعیت 95% مسلمانان در این کشور است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات ولایت خرطوم در جنوب تاجیکستان اعلام کردند 368 طرح عمرانی و آبادانی در این منطقه در دست اجرا می باشد. اکرم سلیمانزاده معاون رئیس ولایت خرطوم گفت تا کنون 62 طرح از مجموع این پروژه ها اجرا شده که برابر با 15.6% از برنامه تعیین شده است. وی با بازسازی دو فرودگاه ولایت خطلان در شهرهای باختر و کولاب نیز اشاره کرد که اکنون پروازهای رفت و برگشت به شهرهای روسیه در آن برقرار است. با اجرای طرح بازسازی این دو فرودگاه که شامل خرید نوان اسب تجهیزات، توسعه باند فرودی هواپیما و بهبود خدمات به مسافران می شود، میلیون ها سامانی خرج شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به ناگواری اوضای سیاسی در پاکستان به دلیل برکناری عمران خان نخست وزیر این کشور ادامه میدیم و نخست در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صداوسیما از اسلام آباد جلب میکنیم.
پس از آنکه دیروز احزاب مخالف دولت در پارلمان پاکستان نتوانستند طرح عدم اعتماد به نخست وزیر را به رأی بگذارند و نایب رئیس مجلس ملی پاکستان با تایید صحبت‌های نخست وزیر دخالت‌های خارجی را عامل اصلی برکناری دولت این کشور قلمداد کرد.
هیچ قدرت خارجی حق این را ندارد که با توطئه دولت مردمی را برکنار کند.
و البته حمایت طرفداران حزب حاکم در مجلس را هم به دنبال داشت. و پس از آن به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور پارلمان منحل شد. اما تنها چند ساعت پس از این تصمیم دبیرخانه کابینه پاکستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نتیجه انحلال مجلس پاکستان از سوی رئیس جمهور و بر اساس بند 1 ماده 58 قانون اساسی عمران احمد خان نیازی به عنوان نخست وزیر به کار خود پایان داد. عمران خان تا زمان انتصاب نخست وزیر موقت در این سمت باقی خواهد ماند.
جبهه واحدی از احزاب اپوزیسیون هستند که عموماً احزاب سنتی هستند مثل حزب جماعت اسلامی شاخه فانکشنال، حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب مردم پاکستان که اینها پس از شکستی که در انتخابات خورد مسلم لیگ از حزب تحریک انصاف هم حزب آقای عمران خان متوجه شدند که با یک شکل جدیدی از حکومت داری در پاکستان روبرو هستند. در نتیجه یک فشار زیادی رو آوردن روی حزب تحریک انصاف.
حالا انتخاب نخست وزیر از میان احزاب مخالفی که به دنبال برکناری عمران خان بودند خود داستانی است که میتواند
سرآغاز تنش‌های سیاسی در همسایه شرقی ما باشد. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما در خصوص مسائل و اوضاع پیچیده در پاکستان ساعت قبل تحلیل یکی از صاحب نظران مسائل شبه‌قاره را جویا شدیم. ما مسئله سلجوقی آگاه مسائل شبه‌قاره و عضو پیشین پارلمان افغانستان در این خصوص معتقد است در صورتی که عمران خان به عنوان صدر اعظم پاکستان در این مقام باقی نماند، دولت بعدی اسلام آباد مانند دولت وی به حکومت طالبان در افغانستان توجه نخواهد داشت. دیدگاه و نظرات این کارشناس مسائل پاکستان و شبه‌قاره را در خصوص دولت جدید پاکستان این حال پارلمان این کشور بر کناری عمران خان و اعلام برگزاری انتخابات سرانگون در این کشور با هم میشنویم.
احساس میشد که پاکستان در یک مرحله از بحران سیاسی بسیار جدی مواجه شده و احتمال فروپاشی و گسست ساختار سیاسی در درون پاکستان هر لحظه بیشتر میشه. وقتی پارلمان پاکستان یک پارچه شد در رابطه به اینکه آقای عمران خان از قدرت برکنار بشه و عمران خان هم موجی از طغیان‌های مردمی وجود آورد، این تنش‌ها سبب شد که اصل ساختار یا نظام سیاسی در پاکستان به یک چالش بسیار بزرگ و یک تهدید کلان مواجه بشه، مضاف بر این که جریان‌های و شبکه‌های متعصب مذهبی هم در درون پاکستان هر دم با تهدید و همچنین عملیات‌های نظامی بنیه‌ها و ساختار اساسی خود حکومت دولت پاکستان را تهدید می‌کنند. به این خاطر به صلاحیت رئیس جمهور پاکستان هست از نظر قانون، ولی خب باید دلایل از او به صورت موجه ارائه بکنه. عمران خان از او خواست و او هم پارلمان پاکستان را رد کرد. پارلمان فدرال در پاکستان یکی از مراکز قدرت و یا مرکز نمایش قدرت مردم است، اما وقتی که متوقف شد این عقده‌های سیاسی در درون جامعه به بسترها و لایه‌های مختلف انتقال میکنه که بدون شک روزهای آینده اگر اعلام نمیشد که انتخابات به صورت زودرس در پاکستان برگزار میشه، طبیعی بود که این انرژی و پتانسیل ها انفجارهای اجتماعی بسیار بزرگتر را در درون پاکستان تداعی میکرد و سبب میشد تا پاکستان بدترین تاریخ سیاسی و دولتی خود را سپری بکنند. بله، این قضیه اتفاق افتاد، سبب شد که موجی از تنش‌های سیاسی که سبب برکناری عمران خان میشد برای 90 روز دیگر نیز لجام بخوره و تا 90 روز دیگر ما شاهد انتخابات جدید باشیم در پاکستان که چگونه پارلمان دوباره در پاکستان ایجاد خواهد شد. آیا این پارلمان جدید پارلمان خواهد بود که احزاب طرفدار آقای عمران خان اشراف خواهند داشت در پارلمان از نظر حضور نمایندگانشان و یکی احزاب مخالف دیگر؟ بله، پاکستان به یک وضعیت سیاسی بسیار انفجاری مواجه شده است که احتمال بروز تنش‌های جدی‌تر، جنگ جدی‌تر میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در درون پاکستان محتمل است و این یک سبب نگرانی کلان منطقوی میان برای کشورها هست تا اینکه از این فرصت گروه های گروه دیگر استفاده نکنن و با یک کنش منطقهی بزرگتر ایجاد مبادل نشه. بدون شک تأثیرات بسیار زیاد خواهد داشت. حکومت فعلی پاکستان در تبانی با چین، با روسیه بیشتر در تلاش است که دنیا را ترغیب بکنه تا با امارت اسلامی تعامل بکنن و بعد از تعامل او را به رسمیت بشناسن، مناسبات دیپلماتیک خود را گسترش بدن، برنامه‌های تجارتی در این قسمت از جغرافیای منطقه افزایش بدن. همه اینا نشان میده که پاکستان و عمران خان به عنوان سخنگوی امارت اسلامی بسیار تلاش کرده که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته بشه. بدون شک دو تا منافع هم داشته. منافع تجارتی قدمه دوم است، منافع اول منافع امنیتی سیاسی خود حکومت عمران خان بوده، چرا هر لحظه از طریق طالبای پاکستانی مورد تهدید قرار میگیره و طالبای پاکستانی هم از افغانستان به عنوان یک پایگاه نهال هم در حال استفاده هستند و مورد بسیار تمکین امارت اسلامی هم هستند. لذا عمران خان تلاش میکرد به عنوان یک سخنگوی در محافل بین‌المللی از امارت اسلامی نمایندگی بکنه. حتی تشکیل دفتر قطر مسئول و جلسات در قطر مسئول تلاش‌های جدی آقای عمران خان و حکومت عمران خان هم بوده است و همچنین عمران خان، چین، روسیه فعلا بیشترین تلاش کنندگان میدان بین‌المللی برای ایجاد تعامل با امارت اسلامی هم هستند. در صورتی که عمران خان باقی بماند در قدرت، احتمالاً این پروژه یا این سناریو تکمیل بشه. در صورتی که مناخان به قدرت ممانه، تعداد کسانی که در پاکستان به قدرت قدرت‌های جدید ظهور می‌کنند بدون شک به فکر امنیت ملی خود خواهند بود. باز هم به افغانستان نگاهی خواهند داشت که حکومت‌های گذشته پاکستان داره، اما با یک تفاوت. تفاوتی ایست که مسیری که عمران خان استفاده میکنه برای دستیابی به اهداف امنیتی و سیاسی خود، اون مسیرها تغییر بکنه، یعنی بیشتر با آمریکایی‌ها روابط برقرار بکنن، بیشتر با انگلیس‌ها روابط برقرار بکنن، باز بیشتر با کشورهای عربی روابط برقرار بکنه تا اینکه منافع از اونها در منطقه تضمین بشه و همچنین کمک‌های آنها به پاکستان جلب بکنه. به این معنا که حکومت جدید بیشتر دنبال ای که به عنوان یک سخنگوی برای امارت اسلامی فعالیت بکنن یا به عنوان یک مرکز که بی‌نهایت نگران تحولات اخیر در افغانستان باشه، بیشتر به بحران‌های داخلی خود رسیدگی خواهد کرد و یک مقدار این حلقه تجارتی و امنیتی که در منطقه در حال شکل گرفتن شاید ضعیف‌تر شد.
دولت ازبکستان نخستین نشست گردشگری این کشور موسوم به کشف ازبکستان در فرودگاه بین المللی شهر سمرقند برگزار کرد. رئیس شرکت سهامی ازبکستان ای پراتس در این نشست گفت که هدف از برگزاری این نشست معرفی امکانات گردشگری جاذبه های تاریخی و باستانی ازبکستان برای گردشگران خارجی، امکانات فرودگاه های این کشور و برنامه افزایش تعداد پروازها به کشورهای اروپا، آسیا و عربی است. به گفته جورایوا هر یک از ولایت‌های ازبکستان و شهرهای همچون سمرقند و بخارا پر از جاذبه های گردشگری، زیارتگاه‌ها و مکان‌های دیدنی هستند. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت یک مامور اطلاعاتی خارجی به قصد ترور رئیس جمهور این کشور را داشت خبر داد. در اطلاعیه مرکز مطبوعاتی کمیته امنیت ملی قزاقستان تأکید شده است بخش ضد اطلاعات کمیته امنیت ملی در شهر نورسلطان پایتخت این کشور یک مامور اطلاعات خارجی را که شهروند قزاقستان بوده و قصد سوءقصد و جان رئیس جمهوری این کشور و کارمندان عالی رتبه دولت را داشت بازداشت کرد. انجام اقدامات تروریستی علیه کارمندان سرویس های ویژه و انتظامی نیز از دیگر اهداف این فرد بوده است. در بازرسی یک قبض اسلحه به همراه سلاح فکون، مواد مخدر و مقدار زیاد پول کشف و ضبط شد. شرکت هواپیمایی سیبری روسیه پروازهای رفت و برگشت به تاجیکستان را از سر گرفت. این شرکت روسی که از روز 5 مارس سال جاری پروازهای خش به تاجیکستان را متوقف کرده بود، روز 3 اپریل دوباره انتقال مسافران را از تاجیکستان و برعکس آغاز کرد. در نخستین پرواز هواپیمای این شرکت از خوجند به مسکو و دوشنبه با نوسیبیرسک قیمت بلیت برای هر مسافر $190 معادل 2400 سومانی تعیین شده است. از روز 5 اپریل سال جاری نیز پروازهای شرکت سیبیر از شهر باختر تاجیکستان آغاز می‌گردد. این در حالی است که یک شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان اجازه نامه انجام 14 پرواز در هفته به روسیه را دریافت کرد. گفته می شود که قیمت بلیت برای هر مسافر در این شرکت از تاجیکستان به روسیه 300 یورو معادل 4313 سومانی و برگشت 130 یورو معادل 1869 سومانی است. قبلا مقامات سازمان هواپیمایی تاجیکستان از عهده‌داری مدیران شرکت های هواپیمایی روسی و تاجیکستانی برای گران نکردن قیمت بلیت در پروازهای بین تاجیکستان و روسیه خبر داده بودند. و مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال مورد توجه باشگاه آیس میلان قرار گرفته و در صورت موافقت تیمش میتواند به میلان بپیوندد. روزنامه ابلای پرتغال نوشت اخباری شنیده شده بیانگر این واقعیت است که تیم آیس میلان با مدیر برنامه های طارمی و باشگاه فوتبال پورتو تماس های گرفته و قرار است به زودی با یک پیشنهاد رسمی به سراغ مهدی طارمی برود. بنابراین احتمال انتقال این مهاجم ایرانی پورتو به باشگاه آیس میلان ایتالیا وجود دارد. مهدی طارمی مهماه پارسال با درخشی خود در لیگ برتر پرتغال مورد توجه سرمربیان بزرگ قرار گرفت و تیم‌های مطرح برای جذب وی پیشقدم شدند. اما باشگاه پورتو با توجه به قرارداد طارمی که در سال 2024 به پایان می‌رسد با رفتن وی مخالفت کرد. این بار نمایش بی‌نظیر طارمی در بازی رفت پورتو مقابل تیم لاتزیو ایتالیا توجه باشگاه آیس میلان این کشور و آتلانتا ایتالیا را به خود جلب کرده است. طارمی در این بازی با گل و پاس گلش پورتو را به تساوی رساند و باعث صعود این تیم به مرحله بعدی لیگ اروپا شد. این تیم امیدوار است با درخشی طارمی در بازارهای ملی و جهانی قطر پیشنهادات بهتری از تیم‌های اروپایی نیز دریافت کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع استقبال ایران از برقراری آتش بس در یمن که آن را همکارمون آقای امیری به سمع شما میرساند.
استقبال ایران از برقراری آتش بس در یمن. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از آتش بس در یمن استقبال میکند و از ماها منتظر این آتش بس بوده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه افزود مهم این است که ایران از ماها پیش عربستان را تشویق میکرد که دست از اقدامات خود در یمن بردارد. اکنون آتش بس در یمن باید با گفتگوهای یمنی در داخل و همچنین دسترسی به کمک های بشردوستانه برای آنها همراه باشد. دولت نجات ملی یمن و ائتلاف متجاوز سعودی و پیشنهاد سازمان ملل متحد با برقراری آتش بس دو ماهه از 2 اپریل موافقت کردند. عربستان سعودی 26 مارس سال 2015 در قالب ائتلاف از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا حملات گسترده را ضد یمن آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن منصور الهادی رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت و اهداف و زیاده خواهی های سیاسی خود جامعه عمل بپوشاند. رویکرد مستمر جمهوری اسلامی ایران در قالب بحران یمن همواره حمایت از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ در این کشور بوده است و اکنون نیز همان گونه که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است برقراری آتش بس باید بتواند زمینه برای شروع ابتکار سیاسی برای حل بحران یمن شود. جمهوری اسلامی ایران بعد از آغاز حمله نظامی ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی به یمن در 26 مارس سال 2015 نسبت به این تجاوز واکنش نشان داد و بر ضرورت راه حل سیاسی و گفتگوهای یمنی تاکید کرد. ایران ابتدا طرح 4 ماده‌ای را برای حل سیاسی بحران یمن پیشنهاد داد. 17 اپریل سال 2015 غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد با یان الیاسون قایم مقام کل دبیر این سازمان دیدار و ضمن گفتگو در خصوص بحران یمن نامه وزیر امور خارجه ایران در این زمینه را تحویل وی داد. جمهوری اسلامی ایران در این نامه تأکید کرد منازعه یمنی راه حل نظامی ندارد و تنها راه برقراری صلح و ثبات ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی بدون مداخله خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر خود را تشکیل دهند. در این نامه همچنین بر لزوم برقراری آتش بس و توقف فوری همه حملات نظامی خارجی به یمن تأکید شد. هشام شرف وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در اظهارات درباره طرح ایران گفت طرحهای برادران مسئول در جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران یمن چی در گذشته یا حال حاضر کلید حل بحران یمن است. جمهوری اسلامی ایران در ماهای اخیر نیز با هدف کاستن از درد و رنج مردم تحت محاصره یمن تلاش دیپلماتی خود را برای برقراری آتش بس در یمن تشدید کرد و در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 10 ژانویه سال 2022 در سفر به قطر با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن دیدار و بر لزوم برطرف شدن محاصره و پایان جنگ علیه این کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران 3 اپریل نیز با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره بحران یمن گفتگو کرد. بدیهی است که جنگی که عربستان ضد یمن آغاز کرد هزینه های سنگین نظامی و اقتصادی برای آن کشور به همراه داشته و شرایط میدانی جنگ نیز به تدریج به نفع مقاومت یمن تغییر کرد. ارتش و کمیته های مردمی یمن و مقاومت ادامه دادند و توانایی برای تولید تسلیحات پیشرفته از جمله موشک بالاستیک و پهباد دست یافتند. به تدریج آثار شکست در میدان ارتش عربستان آشکار شد. حملات اخیر پهبادی و موشکی نیروهای یمن و داخل عربستان از جمله تأسیسات نفتی آرامکو نمونه از افزایش توانایی نظامی و تهاجمی نیروهای یمنی بود که خسارت میلیاردها دلار به عربستان وارد کرد. در چنین شرایطی که حملات یمنی ها به عمق خاک عربستان رسید مقامات سعودی خواهان آتش بس شدند. عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم از جنگ یمن به عنوان یک اشتباه راهبردی بزرگ یاد کرده است که حکام عربستان در دام آن افتادند و ملت یمن با خون فرزندان و کودکان خود بهای سنگین آن را پرداخت کردند. با سپاس از همراهی شما در برنامه امروز. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. فرستادن 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی کوکس. راه اندازی 3 مسیر جدید اتوبوس‌رانی بین تاجیکستان و ازبکستان. با آشفتگی افضای سیاسی در پاکستان با برکنار عمران خان از مقام نخست وزیری این کشور. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
خواهشان کنی قصه اسکندر و دارا